بله، دانشمند محترم دکتر سبرایم عزیز، سلام بر شما. نسرین معروفی و پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، خوش آمدید.
سلام خواهر گرامی محترم میرمان نسرین معروفی، احترامات خود خدمت شما و هموطنان تقدیم میکنم و با استفاده از این فرصت خجسته عید سعید به همه هموطنان در داخل خارج تقدیم میکنم و با آرزوی سعادت و سرفرازی کشور و مردم خود هستم.
تشکر. مصاحبه ما با شما روی دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است که در سال 2009 صورت میگیره. سوال ما شما است که مملکتی که توسط قوای متجاوز اشغال شده و تمام جریانات سیاسی، نظامی و اقتصادی اداره مستعمراتی کرزی تحت کنترل قوای متجاوز صورت میگیره از یک طرف، و از طرف دیگه ما میفهمیم که استبداد، بی‌عدالتی، تجاوز به ناموس مردم، غربت، بدبختی و ده ها هزار نارواهی های دیگر دامنگیر مردم ماست. در چنین شرایط طرح مسائل انتخابات چی اهمیت و ارزش دارد؟ این سوال ماست. و قبل از اینکه شما به جواب از این سوال بپردازین، لطفا بگوین که آیا انتخابات در اداره مستعمراتی کرزی تحت کنترل قوای متجاوز در نفس خود کدام مفهوم داره؟ که البته منظور انتخابات پارلمان و هم انتخابات ریاست جمهوری در مجموع. بفرمایید.
تشکر خواهر گرامی. قبل از اینکه من به جواب سوال شما بپردازم، اجازه بدهید که موقف شخص خود نسبت به حالت فعلی افغانستان و در حقیقت 30 سال اخیر افغانستان بیان کنم.
بفرمایید.
در 30 سال اخیر افغانستان اصلا آزادی نداشته و این فقدان آزادی هنوز هم تداوم داره. در این دوره های سیاه هر یک از گروهی که به قدرت رسیدن امون دوره را دوره طلایی آزادی و مساوات و عدالت می دانستن. 10 سال اشغال افغانستان توسط قوای سوشل امپریزم شوروی بهترین دوره بین خلقی و پرچمی فروخته شده بود. دوره جنگ های داخلی که توسط اجهزه های اجانب برا افتاد و باعث قتل و غارتگری کشور و مردم ما شد، برای شورای نظاری ها و گلبدین و امثال از اینها بهترین دوره درخشان بود. دوره سیاه تاریک طالبان برای طالب و سایر اجهزه های اجنبی بهترین دوره بود و حالت فعلی هم برای نوکران و مزدوران غرب بهترین دوره طلایی است، آزادی است، و برای اینکه اینا تصور میکنن که مساوات و حقوق زن به افغانستان آورده شده. موضوع فکری ما از آغاز در 30 سال اخیر به این بوده که افغانستان آزادی خود کلا از دست داده، بعد خصوصا بعد از کودتای نافرجام و نامیمون ثور 1978، و این حالت تداوم دارد. لذا هیچ یک از این دوره ها بر یک دیگر برتری ندارد. در حالت فعلی موضع فکری با کاملا ثابت بوده و هیچ نوع تزلزلی در طرز دید و تفکر ما پدید نامده. ما این تزلزل در افکار بسیار مردم دیدیم که از حال به سال، از حالت به حالت اینا در نوسان هستند و با خود شرایط زمان میخواهند خود وقف بدن. در ماه نوامبر وقتی که حملات امریکا بر افغانستان شروع شد، ما اون وقت در طریق رادیوها و تلویزیونها ابراز کردم که و عقیده خود را بیان کردم که افغانستان باز هم در اشغال است، نه به سوی آزادی و مساوات میره، بلکه به سوی یک اشغال دیگر روان است. در اون وقت یک تعداد از سفله ها مرا محکوم میکردن بگذارید که حالت فعلی بیاید، ما از معاشر طالب نجات یافتیم، برای ما امریکا و غرب خوشبختی میاره، سعادت میاره، حقوق زن میاره. یک تعداد از اینا بالاخره به این حقیقت پی بردن، آیسته میخواهند که رفع نقصان بکنند، اما برشان بسیار دیر شدند و این دلیلش هم میدارم، چون به هدف نرسیدند، خواه هدف سیاسی یا مالی و پولی، یا این که نتانستن جایداد خود بفروشن و سفرهایی کردن و بالاخره جلب توجه دولت مستعمراتی کابل و باداران اجنبیشان را بکنن و اونا هم توجه نکردن، بالاخره یک نوع مایوسیت بر از اینا خلق شد و حالت میخواین که آیسای وجه ملی به خود بگیرن و تغییر شخصیت بدن. حال هم دیر شده، چهره ها کاملا برمرا شده. بر روی از این دلیل موضع فکری ما ثابت بوده که افغانستان در اشغال بود و در اشغال است و این تداوم تا زمان آزادی کامل افغانستان ادامه خواهد یافت. یعنی منظور ما تداوم اشغال است، تا زمانی که افغانستان استقلال قبل از اپریل 1978 خود بعد از نبیاره، ما افغانستان را یک افغانستان اشغالی میدارم. این موضوع فکری بود که من خدمت شما عرض کردم. حال میپردازیم به جواب سوال شما. میاییم در مورد افغانستان، در مورد انتخاباتی که شما لطف کردین سوال کردین. چون افغانستان در اشغال است، یک سرزمین اشغالی یک حالت مستعمراتی به خود میگیره. دولت او سرزمین اشغالی دولت مستعمراتی است، حکومتش حکومت مستعمراتی است و ارگانایش هم ارگانای مستعمراتی است. در یک دولت به صورت کل که در اشغال قوای اجنبی باشه، تمام ارگانها که مربوط به اون دولت هستن ساخت بافت امان نیروهای استعماری است. لذا این گفته نمیتونین که کرزی نوکر استعمار است اما قانونی نیست. قوه قضاییه قوه مستقل است اما پارلمان استعماری است. همه از اینها پدیده های استعمار و پدیده های قوه های اشغالی هستند. لذا هر گونه داد و ستد سیاسی که در افغانستان فعلا صورت میگیره زیر نظر نیروهای اشغالی صورت میگیره و هیچ کسی امروز در افغانستان صلاحیت تصمیم گیری را در مسائل عمده نداره بجز حاکمان خارجی. لذا وقتی که مؤسسات ساختگی پوشالی بود، وقتی که افراد ضد ملی بر ملت تحمیل شد، وقتی که قوای اجنبی در مقام رهبری تصمیم گیری قرار گرفتن، بر زوم مملکت نه غروری باقی میماند نه آزادی نه حاکمیتی. لذا انتخاباتش خواه پارلمانی باشه یا ریاست جمهوری، خواه وکلایش محلی باشه یا ای که شهری، همشان باید تصامیم اجنبی را بپذیرن و اگر نپذیرن چانس و فرصت برایشان داده نمیشه. در این تردید نیست و ایره ما باید با وضاحت بگوییم که از نگاه فردی اشخاص بسیار شریف در افغانستان است. ما نمیتونیم 26 میلیون نفر ما محکوم کنیم و ادعا بکنیم که اینا همشان اینا افراد دست پرورده استعمار هستند. نه، از آنهای بسیار شریف هستند که روی شرایط زمانی و مکانی نتوانستند که او کشور را متاسفانه در این حالت فعلی ترک بدن و جای دیگه پناه ببرند. انسانهای بسیار مبارز ما فعلا در افغانستان داریم، اما البته کسانی هستند که با تمام پاکی و سترگی و اما بیخبر و یا شاید در یک نحوی در دام مسائل سیاسی اجنبی افتیدن که فعلا کشیدن از اینجا برشان مقدور نیست و ما نباید در مورد از اینا قضاوت منفی آنی هم داشته باشیم. اما کسان دیگری هستند که از سالیان متمادی دست به خون ریزی زدن، دست به چوب چپاول زدن، دست به خیانت و به خاک فروشی زدن. اونا مردم هایی هستند که قابل بخشایش نیستن و داغ خیانت همیشه در پیشانیشان و در کتب تاریخ کشور باقی خواهد ماند. با این اساس با این گفتار خدمت شما عرض کنم که انتخابات جمهوری و یا پارلمانی سال 2009 مانند دوره گذشته یک انتخاب یا ریاست جمهوریش هم یک انتخابات ساختگی جعلی خواهد بود، در حالی که ایره ما همه میدانیم که رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن تعیین میشه، حتی قبل تعیین شده و ای که یک برای نشان دادن آزادی های دموکراتیک ساختگی برای مردم و جهان مبارزات برا می اندازن و شورهای میتن و مصارف میکنن و رادیو تلویزیون ها را به نفع خود استخدام میکنن. این کاپای تقلبی است که در این مورد مردم ما تجربه کافی دارن و ما هم در جهان بیرون از افغانستان شاهد این جریانات هستیم و بودیم. لذا سرنوشت افغانستان از قبل تعیین است، رئیس جمهوریش در همینجا تعیین میشه.
ما در یک قسمت یک سوال از شما، سوال خود مطرح کنم برای شما می جواب میتین، من سوال خود مطرح میکنم باز جواب میدین. نه فرق نمیکنه، شما به مو قسمت آمدین. کسانی که تا حال خود وارد عرصه رقابت با کرزی نمودن، طوری که تا حال دیده میشه تعداد رقابت کنندگان روز به روز زیاد شده میره، آیا با آمدن شخصیت های دیگر غیر از کرزی در چنین شرایطی که قبلا متذکر دادم و شما تذکر دادین، که تمام قدرت به دست متجاوزین است، آیا تغییرات به وجود خواهد آمد یا بهتر بگویم که رای حل بر موزلات کشور ما خواهد بود؟
تشکر از سوال شما. تقریبا به مو قسمت آمده بودیم که شما سوال طرح کردیم. در خط مشی دولت مستعمراتی کابل تغییرات نمی آید و حالت فعلی افغانستان هم از نگاه حقوقی تغییر نمی کنه، مگر ای که افغانستان واقعا آزاد شود. کاندیدایی که امروز خودم معرفی کردن، هر کدامشان که هست، یا خلیل زاده است یا آقای جلالی است و امثال از این مردم، هیچ زمانی در خط مشی خود از آزادی افغانستان حرف نزدن. دکترین خود پخش میکنن، اما دکترین ناکافی، دکترین به اصطلاح بسیار بچگانه و تفنانه و با تقریبا بازی کردن با جملات است. مبنای علمی و فلسفی دکترینشان ندارد و در حقیقت تایید حالت فعلی است. لذا خواه کرزه باشه یا جلالی یا خلیزاد، خوب نقش شلایده است، او یک دست پروردگی دیگه داره، او حالت دیگه به خود میگیره. خواه خلیزاد باشه، ببخشید جلالی باشه، یا آقای کرزی باشه، یا کسی دیگه قانونی و ربانی و سیاه باشه، در حالت افغانستان تغییر نمیآید. در این تردید نیست که ذوق شخصی، سلیقه هر کس متفاوت است. نجیب و ببرک اصلا متفاوت بودن. نجیب دلاورتر یا اگر اندازه درنگتر نسبت به ببرک بود، یا ببرک نسبتا مهیلتر نسبت به ترکی بود و امثال از اینا. در این مارد کده نمیتونیم، اما سرانجام هدف هر از اینا امو تایید استعمار از در افغانستان، طوری که در 10 سال اشغال افغانستان توسط قوای سوشالان پرزوی شوروی دیدیم و نجیب بالاخره جرأت کرد. البته او رو نه به خاطر مبارزه خودش، بلکه به خاطر مبارزات مردم افغانستان که قوای اشغالی شوروی اجباراً با شکست مواجه شدن و افغانستان را ترک کردن، نجیب اعلان کرد که امروز روز نجات ملی است، که البته اون باعث صدمگونی شد. و این چیزا، این و شعارها که بعد از وقت صورت میگیره، نقش عمده در شخصیت او شخص نمی داشته باشه. لذا اگر جلالی هم روزی که امریکا ترک و یا کرزی روزی که امریکا افغانستان را ترک بکنه که با اعلان کنه که امروز روز نجات ملی است، کرزای شخصی ملی نمی سازه، از شاشجا بودنش این به میرویس خان تبدیل نمی کنه و هر کدامشان اینا که باشن. لذا آمدن از این افراد و تغییر دادن این گودهای سطرنج و دارهای سطرنج، حال زار کشور ما را اینا درست کرده نمی تونن. افغانستان به یک نیروی ملی و مبارز ضرورت داره. افغانستان اول آزادی کار دارد. تا وقتی که آزادی و استقلال نداشته باشیم، حقوق مردم ما تامین نمیشه. وقتی که حقوق مردم تامین نشد، حقوق زن هم نمیداشته باشیم. ما نمیتونیم حقوق زن در حالت تجرید بحث کنیم که ما والا یک چند نفر خانمایی که امروز علم مبارزه را در پیش گرفتن که خانهشان آباد، ما به این اساس میتونیم در افغانستان مستعمره حقوق زن را تامین کنیم. نخیر، حقوق زن جز حقوق کل مردم افغانستان است. وقتی که افغانستان ملتش آزادی نداشت و حقوق نداشت، زن افغانستان برای همیش محکوم خواهد
بود. درست است. من به نظر شما را تایید میکنم که واقعا اگر کدام زن مثلا امروز در پارلمان افغانستان بخواه از حقوق زنا در اوت پارلمانی که اکثریتش جنایتکارا تشکیل میده، از حقوق زن بخواه دفاع کنه یا حقوق زن بخواه از طریق از اونا برآورده بسازه و او را بر زنا، هم بر خود و هم بر زنای افغانستان یک اهانت میدانم. واقعا در چنین پارلمان حقوق زنا هرگز برآورده نمیشه.
خب من و این مثالش دیدیم، میرمون نصیر معروفی، این مثالش دیدیم، با وجودی که از نیروی بسیار کمی برخوردار بود، شجاعت ملال جویان نشان داد. اما دیدیم که امی آلات دیگه استعمار مانند سیاف و ربانی که در لباس پلنگ بودن، دیدن که چی نوه گلونش گرفتن، چی نوه اهانت برش کردن، چی نوه زیر فشار و ضربه ها گرفتن که امروز کسی از حاضر نیست که برای نجاتش در داخل افغانستان تدا بکشن. او را ما عملا دیدیم و این یک نوه بازی های هست که برای این مردم دستور میتن در داخل که پای خدا تا کدام اندازه بگذارن و ورنه چی نتائج متوجهشان خواهد شد.
دیگه من در این قسمت سوال از شما ندارم. البته در آینده مصاحبات دیگر در این قسمت صورت خواهد گرفت. دیگه من هر جان شما تشکر میکنم.
من فقط یک چیز را با خدمت شما عرض کنم ایست که امروز با تمام حوادثی که در افغانستان میگذره با هنوز هم یک تعداد مردم هم میدیدم و مشاهده میکنم هنوز هم که طرز دید استعماری در دماغشان هنوز فرو رفته، هنوز از خواب گران نخیستن. اینا تصور میکنن که نیروهای اشغالی غرب یا شرق آمریکا و ایراتو خوشبختی را بر از اینا ارمغان میارن. این ارگز چونی نیست. شما در کدام کشور دیدین؟ در کدام؟ البته بعضی ها مثال ژاپن و جرمنی را میارن. او زحمت کشی این مردم بود. یک ژاپن که مزبهل شده بود، یک پولندی که با کلی منهدم شده بود، اونا در امو وقت خود سالیان متمادی هزارها و چند قرن از افغانستان فعلی که در پیش بودن مجاهدات عمو مردم بود، البته و در زیر فشار نیروهای بسیار بزرگ. ضمناً ارزش استراتژی که هر کشور در منطقه، دیانت هر منطقه برای نیروهای استعماری فرق میکنه. یک جرمن مسیحی به مراتب مهمتر است از یک افغانستان مسلمان برای امریکا. اونا میتونن در اروپایی که اینا سرمایه گذاری کردن و پلان مارشال پیاده کردن، او پلان ها در افغانستان عقبماندی بی سواد با دیانت اسلام قابل اجرا نیست و نمیخواین که اجرا بکنن. چرا در این 7 سال اگر دلسوزی وجود پیداشت، ما میتونستیم تحول در حیات اقتصادی و اجتماعی افغانستان ببینیم، در حالی که هر روز بتر شده میره. 2002 به مراتب از 2000 اواخر 2001 خرابتر بود، 2003 از نگاه امنیتی بدتر نزاد بعد از 2002 شد. لذا من فکر میکنم که دست های بیگانه در 4 گوشه افغانستان اینا فعالیت دارن. ممکن است یک تعداد از استخبارات نیروهای اشغالی با طالبان باشن، اونا را تحریک بکنن. یک تعداد از استخبارات نیروهای اشغالی با دولت، با شمال، با جنوب، با شرق، اینا را در یکی دیگه افغانستان همیشه در آشوب نگه دارن. وقتی که ما عقل سلیم نداشته باشیم و این پیچیدگی را نفهمیم و صرف درک کنیم که والا این کشورهای نیروهای اشغالی بر ما خوش سعادت و خوشبختی بیارن و بهتر است که ما خود آرام بگیریم و سرمایه گذارا را جلب کنیم، ما به حال سفلگان بسیار افسوس خواهیم خورد.
بازم دوباره از شما تشکر میکنم.
تشکر از شما. امید است که در آینده هم بتانیم صحبتی داشته باشیم و نظرات خود را واضح و پست کنده در اختیار هموطنان بگذاریم.
یقین کامل است دیگه با امید آزادی میهن ما.
تشکر از شما. خداحافظ.